خب این هم برنامه بود که تقدیم حضورتون شد در رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و حال که ساعت 12:30 است، نوبت بخش برنامه سفره ایرانی است. به مدت 26 دقیقه گوش میکنیم اتفاق.
آسمان، خاک و عاشقانه نستان تو جشن روزگار من است وقتی به بار می نشیند سفره ایرانی. سفره ایرانی.
به نام خدا، به خوشمزه ترین برنامه رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. این برنامه هر جمعه رأس همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه و هدفش معرفی ظرفیت‌های غذایی مناطق مختلف کشورمونه. اگه شما از اون دسته از افرادی هستید که میگن ای بابا چرا تو رادیو اقتصاد از غذا و آشپزی و این چیزا میگید، باید عرض کنم در اصلی که غذا راهش رو از آشپزخونهای شخصی به بیرون باز کرده و رشد کرده، یکی از جاذبه های گردشگری هم هست و اونم آگاهی و شناخت صنعت غذاست که در واقع کمک زیادی به رونق اقتصادی کشور میکنه. در این برنامه بخشای متنوعی داریم. هنر و ذوق و سلیقه کدبانوهای ایرانی همیشه زبان زده. سمره رضایی امروز رفته پای سفره یک کدبانوی کرمانشاهی. لیلا یگانه تهیه کننده برنامه هم با دقت فرهنگ غذایی مردم استان کرمانشاه رو بررسی کرده و کلی ایده در حوزه صنعت غذا میخواد در اختیارتون قرار بده. منم بهناز بهروزی هستم و قراره با آقای سارمی که بعداً معرفیش خواهم کرد صحبتی داشته باشم و با فرهنگ غذایی مردم استان کرمانشاه بیشتر آشنا بشم. اما امروز قبل از هر چیزی میخواییم با یک دمنوش ازتون پذیرایی کنیم.
هل و نعنا و دارچی، گل سرخ و بابونه و آبیشن خیلی سریع و ساده و سالم گوارای وجودتون.
دمنوش حلبو یا تفره، این گیاه در شمال غرب ایران و در آذربایجان و گیلان وجود داره. دم کرده گلهای تازه گیاه حلبو برای کبد خیلی مفیده، خستگی رو هم تازه کم میکنه. همینطور جویدن ساقه تازه گیاه باعث رفع آتش و تشنگی میشه. اما طرز تهیه دمنوش حلبو، 100 گرم از گیاه ریشه‌دار حلبو رو به قطعات کوچیک خورد کنید، بعد در 1 لیتر آب جوش به مدت نیم ساعت دم کنید و بعد از اون با عسل شیرینش کنید و در طول روز میل کنید نوش جونتون. شما شنونده برنامه سفره ایرانی هستید، برنامه‌ای که هدفش ترویج فرهنگ غذای سالمه. پس لطفاً از فست‌فودها فاصله بگیرید و شنونده برنامه ما باشید. غذاها و نوشیدنی‌های متنوع ایرانی برای بسیاری از افراد، حتی ایرانیان، ناشناخته است. شرکت در جشنواره‌های غذایی مناطق مختلف کشور امکان شناخت هرچه بیشتر افراد رو از ظرفیت‌های صنعت غذا مهیا می‌کنه، که در واقع هر چقدر درک بیشتری از ظرفیت‌های صنعت غذا داشته باشیم، در واقع ایده‌های بهتری در کسب و کار حوزه غذا می‌تونیم ارائه بدیم. هدف برنامه سفره ایرانی معرفی ظرفیت‌های غذایی مختلف هر استانی که از این طریق می‌خوایم به ایده و کارآفرینی در صنعت غذا برسیم.
بیاین با هم مهمون خونه یکی از کدبانوهای ایرانی باشیم و ببینیم امروز کدبانوی ایرانی برامون چی توی سفره‌شون قرار دادن. امروز میخوام با یکی از کدبانوهای کرمانشاهی آشنا بشیم و پای سفره‌شون بشینیم. خانم مژگان بیداغ بیگی مدرس صنایع غذایی و مربی سازمان فنی و حرفه‌ای در کرمانشاه هستند که سابقه شرکت در چندین جشنواره غذا رو در کشور دارند و تونستند مقام اول رو در آخرین جشنواره غذا که در کرمانشاه برگزار شد به نام جشنواره غذا و هنر ایرانی به دست بیارن. اما خانم بیداغ بیگی، چطور شد در جشنواره غذا و هنر ایرانی شرکت کردید؟
خود فنی حرفه‌ای و یکی از استادای مرکز فنی حرفه‌ای ما به من یه پیام دادن که یه جشنواره هست به اسم جشنواره غذا و هنر ایرانی. توی اون جشنواره گفتم میتونین شرکت کنین، اگر خواستین میتونین از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ثبت نام انجام بدید. ثبت نام انجام دادم و در دو بخش من شرکت کردم، حرفه‌ای و آزاد. در بخش حرفه‌ای و آزاد مقام اول آوردم.
تعریف بخش حرفه‌ای و آزاد رو در جشنواره غذا و هنر ایرانی از خانم مژگان بیداغ بیگی که نفر اول در دو بخش شدند پرسیدم.
بخش حرفه‌ای بخشی بود که بیشتر توی کارهایی که مهارتایی که انجام داده میشد، یه سری سوالات انجام شد، از ما میپرسیدن. آقای صارمی بودن، آقای سوسنی بودن و آقای عزیزی. یه سری سوالات پرسیدن که راجع به گرم و مقیاس و اندازه ها و حتی یه سری سوالایی که خیلی تخصصی هستش راجع به غذاها و کلا توی طبخ غذا. و اینکه من در اون بخش شرکت کردم، بخش خانگی یا هم آزادش هم بخشی بود که باید غذا رو درست میکردیم و آماده شده غذا رو میبردیم ارائه میدادیم اونجا. حالا دیگه یه آیتمایی هم در نظر داشتن، حالا یه دیزاین میز داشتیم، ژله و دسر، پیش غذا، اینا همه هر کدوم خودشون یکی امتیاز داشتن. طبق غذا، مواد مصرفی، که من توی این بخش نفر اول شدم.
اما خانم بیداغ بیگی از غذاهایی گفتند که در جشنواره غذا و هنر ایرانی که در کرمانشاه برگزار شد ارائه کردند.
خورش خلال خود کرمانشاهی رو درست کردم که مخصوص خود کرمانشاه هستش. آش عباس‌علی رو ارائه دادم. کشک و بادمجان خاص خود کرمانشاه که با حبوبات و گوشت زنجبیل و اینا پخت میشه. و کوفته نخوچی کرمانشاهی رو ارائه دادم. برای خورش خلال اول باید گوشت رو که باید حتما نگینی خورد بشه. برای خورد کردن گوشت هم حتی ما یه سری باید یه زمان بذاریم. گوشت رو زمانی که تهیه میکنیم اون لحظه خورد نمیکنیم. حدود 2 تا 3 ساعت داخل فریزر میذاریم که گوشت یه مقداری حالت منجمد پیدا کنه. برای خورد کردن راحت باشه. گوشت خورش خلال باید گوشت نرمه باشه و اینی که هیچ رگه و چربی و چیز اضافه نداشته باشه. بعد از اینی که یه مقدار خودش رو گرفت، گوشت رو باید حتما نگینی یک دست خورد بشه و قشنگی این خورش به اینه که خیلی باید با ظرافت روش کار بشه و اینکه خیلی مرتب کار کنیم. بعد از اینکه گوشت رو خورد کردیم، حالت کفگیری باید انجام بدیم روی گوشت خورش خلال. آب می‌ذاریم به جوش بیاد، گوشت رو می‌ریزیم داخلش. بعد از اینکه یه حالت کف کرده بوی زخم گوشت بلند شد، صاف می‌کنه. مثل بلانش کردن. داخل آب سرد می‌ریزیم، آبکش می‌کنیم، یه پیاز داغ براش انجام می‌دیم. بعد از اینکه پیاز داغ ما به حالت طلایی شد، گوشت داخلش می‌ریزیم، یه مقدار زردچوبه بهش اضافه می‌کنیم و با اون گوشت و روغن و پیاز داغ خیلی با هم قشنگ تفت می‌دیم. خیلی این کار انجام نمی‌دیم که خورش ما سفت بشه یا گوشت ما خیلی حالت سفت و خیلی خشک به خودش بگیره. بعد از اون بهش رب گوجه رو اضافه می‌کنیم. بعد از اینکه رب باهاش تفت داده شد، آب خورش رو می‌ریزیم. خلال بادام رو حتما باید خلال بادام زاویه استفاده کنیم که خورش خوبی داشته باشه. خلال بادام که از قبل خیس کردیم با یه مقدار گلاب و زعفران خلال رو اضافه می‌کنیم به خورش. لیمو رو حتما باید از قبل تلخیشو بگیریم. داخل آب گرم می‌ذاریم، بعد از اینکه یه جوش خورد داخل آب سرد می‌ذاریم و آبکش می‌کنیم و توی آب سرد نگه می‌داریم تا زمانی که بخوایم به خورش اضافه کنیم. اما اول کار گوشت و خلال رو با هم مواد پیاز داغ رو به گوجه گفتم با هم می‌ذاریم تا یه نیم ساعت تا 40 دقیقه حالت پخته بشه. بعد از اون دیگه مواد لازمش لیمو رو اضافه می‌کنیم. بعد زرشک رو باید حتما بشوریم، داخل آب خیس می‌کنیم، بعد تفت می‌دیم با روغن حیوانی یا روغنی که ما شاید زرشک رو بهش اضافه میکنیم. تم دهنده هاش هم حتما باید زعفران و دارچین داخل خورش خلال باشه. برای عطرش هم میتونیم از گلاب هم یه مقدار اضافه کنیم. بعد از اینکه خورش ما تقریبا یک ساعت و نیم زمان که ببره، خورش ما قشنگ جا افتاده و کامله و باید سر این خورش حتما روغن باشه.
نکته خورش خلال کرمانشاهی اینه که خلال بادومش حتما باید زاویه دار باشه. حالا یعنی چی؟ کرمانشاهی یا به خلال بادومی که بزرگ باشه و مرغوب باشه و بیشتر در خورش خلال استفاده بکنن بهش میگن خلال بادوم زاویه دار.
چون خورش سنگین هستش معمولا برای وعده های شام سر میشه، مهمانی های خیلی خاص، خیلی تشریفاتی، حتما که بیشتر عروسی هایی که ماشا، یعنی حاضر میگم که توی 90% عروسی هایی که ماشا که خیلی میخوان تشریفاتی باشه، اگه 10 جور غذا باشه بازم خورش خلال حتما استفاده میشه. یکی از غذاهای اصلی و خیلی مجلسی کرمانشاه هستش.
اما کشک بادمجان کرمانشاهی هم یکی از غذاهایی بود که خانم مژگان بیداغ بگی در جشنواره غذا و هنر ایرانی که در کرمانشاه برگزار شد تهیه کردند.
کشک بادمجان هم حتما باید بادمجانش به صورت سالم باشه، بادمجان ریزه استفاده میکنیم. بادمجان باید سرخ کنیم. گوشت قنجه نگینی خورد شده تقریبا درشت باید باشه. از قبل میذاریم پخته بشه. گوشت داریم، حبوبات داریم برای داخلش. حبوباتش برنج هستش، عدس هستش و نخود استفاده میکنیم. برنج رو از قبل میذاریم با یه مقدار سیر و پیاز داغ با هم یه مقدار با هم میذاریم با آب حالت پخته بشه. برنج ما باید حتما برنج اصلی باشه که لعاب بده. بعد از اینکه برنج ما به حالت پخته شد، حبوبات پخته شده رو بهش اضافه میکنیم. کشکی که از قبل آماده کردیم تا بودیم و جوش خورده، کشکی هم بهش اضافه میکنیم. گوشت هم همزمان بهش و استاک گوشت هم حتما لازم داره. استاک گوشت هم بهش اضافه میکنیم که یه مقدار حالت مثل سوپ باید باشه، رقیق باشه. توی مرحله آخر تقریبا نیم ساعت آخر تیترهای بادمجونی که داریم سرخ کردیم و آماده شده است داخل کشک بادمجون می‌ریزیم. یه دونه از بادمجون هم حتما مثل حالت میرزا قاسمی می‌کوبیم و میکس می‌کنیم و داخل این کشک بادمجون می‌ریزیم برای اینکه حالت چسبندگی و کشدار پیدا بکنه. کشکش اضافه می‌کنیم، یه نعنا داغ و سیر داغ داره مرحله بعد دوباره داخلش باید بریزیم. یه مقدار نمک بهش اضافه می‌کنیم. تزیینی روش هم همون از سیر داغ و نعنا داغ و پیاز داغ استفاده می‌شه. معمولا برنج نیم دانه ها، یه سری برنج هستن برنج نیم دانه برای توی مثلا شله زرد استفاده میشه، یا اینی که خیلی حالت چسبندگی و لعابی پیدا میکنه. برای توی اینم باید همونجوری باشه. برنج نیم دانه اصلی، برنج معطر باید باشن، همون برنج ایرانیه که حالت نیم دانه هستن، حالت کشدار پیدا میکنه غذای ما.
کد بانوی امروز سفره ایرانی خانم مژگان بیداغ بیگی از کرمانشاه بودند که مقام اول رو در جشنواره غذا و هنر ایرانی در این استان کسب کردند. ایشان ما را با خورشت خلال مخصوص کرمانشاهی ها و کشک و بادمجان کرمانشاهی آشنا کردند و گفتند خورشت خلال کرمانشاه باید با خلال بادوم زاویه دار تهیه بشه و کشک بادمجان مرغوب کرمانشاهی هم حتما با برنج نیم دانه اصلی باید تهیه بشه. این درسته که میگن آشنایی با هر غذایی آشنایی با فرهنگ اون منطقه است و آشنایی با هر فرهنگ نوعی پیام‌آور تجربه‌ای برای زندگی است. امروز هم با هم سری به یکی از استانهای کشورمون زدیم و پای سفره مردمانش نشستیم و از روش پخت غذاهاشون مطلع شدیم. در پایان باید به تلاش و مهارت و ذوق کدبانوی ایرانی احسنت بگیم. سفرتون همیشه پربرکت.
خب بخش کدبانو رو تقدیم حضور شما کردیم. برای اون عزیزانی که علاقمند هستن کدبانوی سفره ایرانی بشن، دوباره عرض میکنم که کلمه کدبانو رو به 30,000 36,37 پیامک بذارید، ما فوری با شما تماس میگیریم. از مواردی که گردشگران سر تا سر جهان رو به خودش جذب میکنه مسابقه ها و جشنواره های یک منطقه، یک شهر یا یک کشوره. در بین جشنواره های رنگارنگی که در کشورهای مختلف برگزار میشه، جشنواره غذا از جایگاه اهمیت ویژه‌ای برخورداره. در واقع جشنواره ها از ظرفیت های مهم درآمدزایی به شمار میان. امروز در برنامه سفره ایرانی سراغ جشنواره غذا و هنر ایرانی رفتیم که در کرمانشاه برگزار شد. گفتگو میکنم با آقای محمد صارمی، سرداور ملی غذا. خوش آمد بگم بهشون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم و دوست داریم بشنویم در مورد جشنواره غذاهایی که در کرمانشاه برگزار میشه.
خدمتتون عرض کنم یه توضیح در مورد جشنواره هنر آشپزی خدمتتون عرض کنم. گردشگری غذا و هنر آشپزی ایرانی، این جشنواره با دستور میراث فرهنگی در کل کشور داره اجرا میشه و طی این مسابقاتی که در جشنواره برگزار میشه رستوران های برتر استان شناسایی میشن، آشپز های برتر استان شناسایی میشن و امتیاز دهی میشن.
بله.
و در قسمت استعدادیابی از منازل آشپز هایی رو که استعداد اینو دارن که بتونن در رستوران ها و هتل ها کار بکنن شناسایی شده و به این مراکز معرفی میشن.
چقدر خوب.
در مورد غذاهایی که تو کرمانشاه بود تنوعش خیلی بالا بود، تعداد شرکت کننده و استقبال بالا بود و ما تونستیم رسیپی های مختلف غذاها رو جمع آوری بکنیم، آنالیز بندی بکنیم و برای نگهداری آماده سازی عملیات رو روشون انجام بدیم تا بتونیم اینها رو در منوی هتل ها و رستوران ها بگنجونیم.
صحیح.
اگر سوال دیگه ای هم
بله، این غذایی که شما فرمودید آیا اختصاص فقط به غذاهای کرمانشاه داری یا نه از سراسر ایران میتونن در این جشنواره شرکت کنن و از سراسر ایران میشه استعدادیابی کرد؟
این جشنواره در همه مراکز استان ها در حال برگزاریه.
درست.
الان 5 تا از استان ها رو ما جشنوارهش انجام دادیم. زنجان بودن.
بله.
سمنان بوده، گیلان بوده، کرمانشاه بوده و اردبیل. اینها جشنواره ها انجام شدن و استعدادهاشون پیدا شدن و معرفی شدن به میراث فرهنگی.
درسته.
و در استانهای دیگه هم این کار داره انجام میشه و این هفته در هفته جاری در ارومیه هستیم انشالله.
الان استقبال آشپزها از این جشنواره چگونه بوده و چند آشپز در این جشنواره در کرمانشاه شرکت کردن؟
در کرمانشاه در زمینه استعدادیابی حدود 100 نفر شرکت کردن.
بله.
که از بین اینها حدود 7 نفر شناسایی شدن.
صحیح. بعد اون وقت این چه تفاوتی داره؟ فرض کنید که این استعدادها رو شما در میابید و اونها رو گسیل میدید به سمت هتل ها و رستوران ها، چه تفاوتی با دیگر آشپزها دارن؟
خدمتتون عرض بکنم در مورد این قضیه تحقیقات زیادی شد به دستور رؤسای میراث فرهنگی و گردشگری که آقایان محب خدایی و جناب آقای لاریجانی تشریف داشتن و این دستور دادن که ما بگردیم این استعدادها رو پیدا کنیم.
بله.
این قضیه در زمینه دو مسئله نافذه. یکی این که ما میتونیم از بین منازل کسایی که پیدا کردیم براشون اشتغال زایی انجام بدیم. دوم این که هتل ها و رستوران ها در استان های مختلف همه دادن از غذاهایی که تو تهران داره تبدیل میشه استفاده میکنن و قرار برای این شده که غذاهای سنتی رو آنالیز بندی کرده و به رستوران ها بدیم و در منوی رستوران های هر استان بگنجونیم که بتونیم گردشگری غذا رو راه اندازی بکنیم.
یعنی از هر شهرستان میتونه باشه، مثلا در کرمانشاه میتونه غذای گیلانی هم سرو بشه؟
نه خیر، در کرمانشاه ما در رستوران هاش باید حتما داریم کار انجام میدیم که خورشت خلالی که معروف خودش بله. که رستوران ها سرو بشه به عنوان مثال آش عباس علی یا غذاهای دیگه ای که دارم اینها رو سرو بکنم. در رستوران های تهران میتونن از همه استان ها این کار رو انجام بدن.
درست.
یعنی شما در تهران هم میتونید از غذاهای سنتی هر استان از رستوران دلخواهی که دارید برید استفاده بکنید، اما هر استان باید غذاهای سنتی خودشون رو در منوها بگنجونن.
صحیح. این در مورد استعدادیابی فرمودید، آیا این کسانی که دارای استعداد آشپزی هستن آیا ابداع کننده غذا هم هستند، یا اینکه نه غذا رو به نحو بهتری ارائه میدن؟
خب غذاهایی که تو این بین پیدا شده غذاهای سنتی و قدیمی و فراموش شده بوده که استعدادها میتونستن اینها رو دوباره زنده بکنن، و طی این کسانی هستن که به حدی استعداد دارن که میتونن این تنوع رو به غذاها بدن و اونها رو به صورت مدرن در بیارن.
صحیح.
و آماده سازی ها رو به شکل استاندارد ما برسونن. ما به خاطر این بوده که دنبال استعداد ها بودیم.
صحیح. حالا بهترین آشپزها رو شما شناسایی کردید و بهترین غذاها رو هم ارائه دادید، بعد چه اتفاقی برای این آشپزها میفته؟
خب آشپزها چون به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام ندادن،
بله،
طبق نظر میراث فرهنگی یک آموزشی در مورد گرامش و طرز تهیه و نگهداری غذاها بهشون داده میشه. بعد از این که این استانداردسازی روشون انجام شد و آموزش ها رو دیدن به رستوران ها معرفی میشه.
صحیح. صحیح. جشنواره گردشگری غذا در استان کرمانشاه چند بار در سال اجرا میشه و با چه روی کردی؟
یک بار اجرا میشه و روی کردش استعدادیابی اشخاصی هستن که سلیقه اینو دارن و توانایی اینو دارن که بتونن توی رستوران ها کار بکنن، اما ناشناختن.
صحیح. بعد این داورانی که میان در مورد آشپزی قضاوت میکنن آیا از شهرهای مختلف ایران هستن یا نه فقط مثلا در استان کرمانشاه حتما داور باید کرمانشاهی باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که از دو گروه داوران تشکیل شدن. یک داوران ملی ایران هستن که تعداد خاصی هستن و این تعداد از نظر میراث فرهنگی تایید شدن در کل کشور، و در استانهای مختلف که میریم از همون استان داوران محلی تشریف دارن که در کنارشون قرار میگیرن.
صحیح.
از دو گروه تشکیل شد.
صحیح. استقبال مردم از این جشنواره ها چگونه بوده؟ جشنواره های آشپزی
استقبال تو استانهایی که رفتیم واقعا عالی، نه به خاطر جواب، چون جواب نقدی هم داره این جشنواره ها، اما به خاطر اون عشقی که به پخت غذا دارن مردم. بله. بیشتر استقبال کردن.
بیشتر آشپزهای شما که در مسابقات شرکت میکنن در این جشنواره شرکت میکنن آقایون هستن یا خانوم ها؟
در زمینه استعدادیابی خانوم ها هستن، ولی در زمینه آشپزهای حرفه‌ای بیشتر آقایون هستن.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد صارمی، سرداور ملی غذا، که در این گفتگو شرکت کردید. براتون توفیق آرزو میکنم.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
ممنونم. راستی شنوندگان عزیز، آش امروز ما با ماست.
یکی از غذاهایی که در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای داره و از قدیم توی اکثر سفره‌های ایرانی قرار داشته آشه. در زبان فارسی به کسی که مهارت در غذا پختن داره میگن آشپز. شاید از قدیم به این علت از این کلمه استفاده میکردن. کسی که بهتر بلد باشه آش درست کنه، در واقع تبحر بیشتری در طبخ غذاهای مختلف داره. اما اگر هنوز دست به کار نشدین و آشی درست نکردین، اصلا نگران نباشین، چون امروز آش با ماست. آش سماق اصفهانی ها، طرز تهیه‌اش هم بسیار ساده است. ابتدا پیاز داغ رو با برنج نیم دانه یا آرد برنج می‌پزید. سپس گوشت چرخ کرده رو که شبیه کوفته‌های کوچولو درست کردین در روغن تفت می‌دید. سپس سبزی آش رو هم به گوشت اضافه می‌کنید. پیاز داغ و برنج نیم دانه هم که پخته شد با مواد مخلوط می‌کنید. آب سماق تازه رو هم به آش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم کاملاً جا بیفته. اگر این آش در ظرف لعابی یا آلومینیومی تهیه بشه، بسیار خوش‌رنگ‌تر میشه. در آخر هم با پیاز داغ و نعنا داغ تزیینش می‌کنید. آش سماق اصفهانی آش بسیار ساده و خوشمزه است. امیدوارم این آش رو تهیه کنین و تو سفره‌هاتون قرارش بدید.
خب، امروز در سفره ایرانی مهمان مردم خونگرم کرمانشاه بودیم. از جشنواره غذا و هنر ایرانی گفتیم. از ظرفیت‌های غذایی استان کرمانشاه با خبر شدیم. از آش سماق مردم اصفهان بهتون گفتیم و با یک فنجان دمنوش حلبوب خستگیمون رو در کردیم. فراموش نکنید که هدف برنامه سفره ایرانی شناسایی ظرفیت‌های غذایی کشور برای ایده یابی در کارآفرینی است. از همه شما بسیار متشکریم که این هفته هم در کنار ما موندید. سفرتون همیشه پهن و خوان نعمت در اون گسترده.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از محبتتون، از همراهیتون ممنونیم و سپاسگزار. روز جمعه 5 بهمن 1397 خورشیدی است. امیدواریم هر جا هستید شاد، خرم و شاداب باشید. دیدی که دوام شب بسی کوتاه است، دیدی که سحر از پی شب در راه است. آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیح آدم و روح الله است. ایام دهه فجر رو که در حقیقت ولادت امامت در کشور عزیزمون ایران اسلامی هست و به همان معنایی که خود امام و اسلام برای ما ترسیم کردن، تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دهه فجر خوش آمدی که با مقدمت عطر آزادی به جای بوی باروح در فضای میهن اسلامی من پیچید. قفسها شکسته شد و نفسها از زندان سینه ها رها یافت. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است. در رادیو اقتصاد به ساعت 13